بخير.
سلام و شام شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. ششونیم شام به وقت کابل است. مقام های ولایت هرات و طالبان از حمله هوایی خبر میدن که تلفات در پی داشته. این حمله در منطقه بین گذره و ادرسکن رخ داده و روند انتقال اجساد پناهجویان افغان که اخیراً در آبهای ترکیه غرق شدن آغاز شد. امروز حداقل 3 جسد به کابل رسید. در مهمترین های این مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید. اما اولتر از همه جاوید نعیمی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط ها مقام های محلی و گروه طالبان از حمله هوایی در یک منطقه ولایت هرات خبر میدن که تلفات به همراه داشتند. چندین مقام امنیتی ولایت اروزگان امروز در انفجار ماین کشته شدند و ترکمنستان با آنکه هیچ مورد مثبت ویروس کرونا را اعلام نکرده، محدودیت های گسترده را به اجرا گذاشته است. مشروع خبرها. مقام‌های محلی و گروه طالبان از حمله هوایی در یک منطقه ولایت هرات خبر می‌دهند که تلفات به همراه داشته است. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به رادیو آزادی گفت شمار از افراد گروه طالبان صبح امروز در منطقه میان ولسوالی‌های گذره و ادرسکن گرد آمده بودند که هدف حمله هوایی قرار گرفتند.
قومندانان کلیدی گروه طالبان از ولسوالی ادرسکن گذره شندند تجمع کرده بودند و قصد پناه‌ریزی حملات بالای نیروهای امنیتی داشتند که در این حملات یک تعدادی از طالبان و جنگجویانشان کشته شدند.
فرهاد افزود که تحقیق در مورد این رویداد و چگونگی آن ادامه دارد. از جانب دیگر قاری یوسف احمدی که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکند، با تایید این رویداد گفته که در حمله به غیر نظامیان تلفات وارد شده است. به گفته احمدی شمار از مردم برای دیدار با یک زندانی رها شده طالبان از زندان بگرام آمده بودند. او از دو حمله هوایی در جریان یک ساعت در ولسوالی گذره سخن گفته است. تا هنوز جزئیات بیشتر در مورد این رویداد نشر نشده و آمار تلفات تا هنوز زد و نقیض است. تا لحظات بعد از هرات برایتان جزئیات خواهیم گفت. در ولایت اروزگان قماندان امنیه ولسوالی خاص اروزگان همراه با قماندان پلیس محلی، فرمانده توله سوم اردوی ملی با دو سرباز و دو پلیس کشته شدند. زرگه عبادی سخنگوی والی اروزگان به رادیو آزادی گفت تمامی این افراد و مقام ها در نتیجه انفجار ماین کشته شدند. در انفجار امروز در ولسوالی خاص روزگان که حوالی ساعت 10 پیش از چاشت رخ داد، مسئولین امنیتی در انفجار ماین هدف قرار گرفتند و جان دادند. مقام های ولایت روزگان میگویند که ماین از سوی طالبان جاسوسی شده بود. تا هنوز کسی مسئولیت این ماین گذاری را نپذیرفته و طالبان هم در مورد رویداد چیزی نگفتند. جسدهای حداقل 3 تن از شهروندان افغانستان که در نتیجه غرق شدن کشتیشان در آبهای ترکیه جان دادند امروز به کابل رسید. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید قرار است سایر جسدها فردا و جمعه به کابل منتقل شوند. 4 جسد دیگر شام امروز منتقل خواهند شد که فردا صبح به کابل خواهند رسید. 10 جسد دیگر هم قرار است روز جمعه منتقل شوند. کشتی حامل پناهجویان غیرقانونی در 27 ماه جون هنگام آمدن از ایران در جهیل وان ترکیه غرق شد. سفارت افغانستان در انقره میگوید که جسدهای 29 تن از شهروندان افغانستان که در این رویداد جان دادند شناسایی شدند. رادیو آزادی را میشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. چین میگوید ایالات متحده به طور ناگهانی برای این کشور گفته تا کنسولگریش را در شهر هیوستن ایالت تگزاس ببندد. پکینگ این اقدام را نکوهش کرده و گفته است که ایالات متحده از قوانین بین المللی تخطی کرده. چین از اقدام تلافی جویانه هم هشدار داده است. وانگ وین بن سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در یک نشست خبری گفت برای کشورش یک روز پیش گفته شد که کنسولگریش را در هیوستن ظرف 72 ساعت باید ببندد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همین خبر را تایید کرده و گفته است اقدام برای بستن کنسولگری با منظور محافظت از دارایی معنوی آمریکا و اطلاعات خصوصی آن به اجرا گذاشته شده. چین از ایالات متحده خواسته تا به صورت فوری تصمیمش را عوض کند، در غیر آن با اقدام مشابه روبرو خواهد شد. ترکمنستان یگانه کشور در آسیای میانه که هیچ مورد ویروس کرونا را رسما تایید نکرده، برخی محدودیت‌ها را به خاطر همه‌گیری این ویروس اعلام کرده است. این محدودیت‌ها از دیروز آغاز شده و تا اول آگوست ادامه خواهد داشت. در این جریان مراکز خریداری، بازارها، تئاترها، پارک‌ها و محلات برگزاری رقابت‌های ورزشی بسته خواهند ماند. رستوران‌ها، چایخانه‌ها و خدمات غذاهای زودپز هم موقتاً مسدود می‌شوند و تنها می‌توانند غذا را به آدرس مردم انتقال دهند. با آنکه هیچ قضیه مثبت ویروس کرونا از سوی مقام‌های ترکمنستان ثبت نشده، خبرنگاران رادیو آزادی می‌گویند که شفاخانه‌ها مملو از بیماران با علائم سینه بغل در این کشور شده است و از مرگ شماره به شمول والی منطقه فراب در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا هم گزارش داده شده. و مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا امروز به دنمارک رسید تا با صدر اعظم آن کشور در مورد پروژه گاز طبیعی نورد استریم 2 گفتگو کند. این پایپلاین که از بخشای بحیره بالتیک می‌گذرد، گاز روسیه را به کشورهای اروپایی انتقال می‌دهد. روسیه تلاش می‌کند که پروژه نورد استریم 2 تکمیل شود. بخشی از پایپلاین گاز در این پروژه که از بحیره بالتیک می‌گذرد، آب‌های قلمرو دنمارک را در بر می‌گیرد. پایان خبرها.
شش و 6:37 شام به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. مقام‌های هرات و طالبان از حمله هوایی خبر می‌دهند که تلفات در پی داشته. این حمله در منطقه بین گذره و ادرسکن رخ داده. از جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید:
قومندانان کلیدی گروه طالبان از اولسوزه ادرسکن گذره شندند تجمع کرده بودند و قصد پناه‌ریزی حملات بالای نیروهای امنیتی داشتند.
جزئیات بیشتر در جریان این مجله خبری. روند انتقال اجساد پناهجویان افغان که اخیراً در جهیل وان ترکیه غرق شدن آغاز شده. امروز حداقل 3 جسد به کابل انتقال یافت. با خانواده های قربانیان صحبت کرده ایم.
من خپل بعد یو ورځ یو ناچاری نه دغه سیده علاقان ته دي د ټول د افغانستان د مخلوق چې منډي وځي له ناچاری منډي وځي.
در این مورد با عبیب احمد خنجانی، شارزدافیر و سرپرست سفارت افغانستان در انقره هم صحبت کرده ایم که میگوید
که امشب باشه 4 جسد دیگر از طریق شهر انقره به کابل انتقال خواهیم داد.
در مسائل منطقه و جهان از یافت شدن متیولا جان، خبرنگار و منتقد سرسخت اردوی پاکستان پس از یک روز ناپدیدی وی گزارش خواهیم داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی رام را باشید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک مرم کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. مقام های محلی افغان و طالبان از حمله هوایی در ولایت هرات خبر میدن که تلفات در پی داشته. دو مقام هرات گفتند که گردمایی طالبان در منطقه بین ادرسکن و گذره هدف قرار گرفته، اما طالبان چیز دیگر میگویند. بیشتر از شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات میشنویم که همین اکنون در یک تماس تلفنی با استودیو وصل است. صابر صاحب سلام به شما. تازه ترین جزئیات چیست؟
بله سلام به شما و تمام شنونده های رادیو آزادی. طوری که شما هم اشاره کردین، مقام های محلی در ولایت هرات گفتند که صبح امروز حدود ساعت 9 بجه طالبان که از ولسوالی های شندند، ادرسکن، گذره در سرحد میان ولسوالی ادرسکن و گذره تجمع کرده بودند، در اینجا کدام حادثه صورت گرفته که تلفاتی به گفته از اینا دربر داشته، اما هیچ کدام از این مقامات آمار مشخصی از تلفات به جامانده از این حملات ارائه نکردن و تاکید بر این دارن که تلاش های ما برای روشنفنر بیشتر قضیه و ای که چیزی داد از افراد در یادسه جان باختن یا زخمی شدن جریان داره و تا کنون نهایی نشده. عبدالعلی فقیریار ولسوال ادرسکان ولایت هرات او ادعا میکنه که حادثه زمان صورت گرفته که یک کماندان نسبتا شناخته شده طالبا که حدود 9 ماه این بازداشت شده بوده و در زندان بگرام بوده و روز گذشته به اساس توافقی که میان طالبا و ایالات متحده امریکا صورت بوده از زندان رها شده و روز گذشته وارد ولایت هرات شده. شمان از طالبایی که از سه ولسوالی مختلف ولایت هرات نام بردم به گفتی آقای فقیریار به دیدن این قماندان طالب آمده بودند که در جریان این نشست این حادثه صورت گرفته. اما جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات دقیقا حرفای مشابه از ولسوال ادرسکن ولایت هرات براد آزادی بیان میکنه، اما او تاکید میکنه که در این حادثه قماندانان طالبان جمع شده بودند و هدفشان این بوده تا بالای نیروی امنیتی افغان حملات را طراحی کنند. آقای فرهاد براد آزادی گفت
یک تجمع طالبان در مرز بین ولسوالی ادرسکن و بگرد از روز آماج حمله قرار گرفت. در این تجمع قماندانان کلیدی گروه طالبان از ولسوالی ادرسکن گذره شندند تجمع کرده بودند و قصد پلان‌ریزی حملات بالای نیروهای امنیتی داشتند که در این حملات یک تعدادی از طالبان و جنگجویانشان کشته شدند.
بله
اخیراً
بفرماین شاپور صاحب، طالبا چیز دیگه میگن، اونا در این مورد چی گفتنی دارن؟
خب طالبا هم بعد از این حادثه الامیر به نشر رساندن و اونا بیشتر تاکید بر این داشتن که در حملاتی که صورت گرفته در اینجا بیشتر غیرنظامی ها هدف قرار گرفته و غیرنظامی ها تلفات سنگین داشتن، موضوعی که از این مقامات محلی در ولایت هرات کاملا تکذیب میشه. و اما مقامات در شفاخانه حوزوی ولایت هرات میگن تا کنون 5 زخمی که از این حادثه و حادثه جداگانه که به نوعی مرتبط با حادثه پلیسپالی ادرسکن بوده که یک از حساب مین کنار جاده بوده به شفاخانه حوزوی ولایت هرات انتقال داده شده که در میان از اینا 2 یک و 3 مرد جوان شامل از یک قضیه هستند. و در کنار این برخی از مردم و برخی از کارشناسان نگران از این هستند که این حملات شاید تاثیر منفی روی روند مذاکرات صلح به ویژه مذاکرات بین الافغانی صورت بگیره که اونا امیدواری میکنند که این حملات توقف داده بشه و هر دو طرف باید متوجه و مذاکرات بین الافغانی باشند.
تشکر. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی را از هرات با خود داشتیم، جایی که مقام های محلی افغان و طالبان از حمله هوایی در این ولایت خبر دادند که تلفات در پی داشته. مقام ها در هرات گفتند که گردمایی طالبان در منطقه بین ادرسکن و گذره هدف قرار گرفته، اما طالبان گفتند که در این رویداد به غیر نظامیان تلفات وارد شده. در برنامه های رادیو آزادی، در برنامه های صبح رادیو آزادی و همچنان در وبسایت رادیو آزادی جزئیات بیشتر با شما شریک می سازیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
همانطور که در آغاز برنامه هم گفتم، اجساد حداقل 3 تن از شهروندان افغانستان که در نتیجه غرق شدن کشتیشان در آبهای ترکیه جان دادن امروز به کابل رسید. کشتی عامل پناهجویان غیرقانونی در 27 مای جون انگام آمدن از ایران در جهیل وان ترکیه غرق شد. خانواده های قربانیان غرق شده در آبهای ترکیه میگویند فرزندانشان به دلیل فقر اقتصادی قربانی شدند. حمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
خانواده خیال محمد 16 ساله در غم فرزندشان ناله میکنند. خیال محمد حدود 1.5 سال پیش با یک برادر و پسر کاکایش از راه قاچاقی به ترکیه رفت و در این کشور برای 6 ماه زندانی شد. خانواده وی میگویند که خیال محمد پس از رهایی از زندان زندگی سختی را سپری کرد و در این اواخر تصمیم گرفت از طریق کشتی به یکی از کشورهای اروپایی برود که در میان راه کشتی غرق شد و وی در این رویداد جان باخت. شریفه مادر خیال محمد بر رادیو آزادی میگوید پسرش به دلیل فقر اقتصادی از راه های غیر قانونی به بیرون از کشور رفته بود.
به من گفت که مادر به ترکیه می روم. پول نیست و فقر ما را اذیت می کند. من اجازه ندادم که برود. با این وجود با پسر بزرگم، پسر خالم و پسر ایوارم رفتن. این یک پسرم هم شهید شد. من خیلی فقیرم و برای فردا هم چیزی ندارم. در حال حاضر پول کفنش رو هم ندارم.
شریفه میگوید که دیگر پسرش و پسر کاکای پسرش در ترکیه در بند هستند و باید از حکومت میخواهد که آنان را رها کند. جمیل 50 ساله پدر خیال محمد است. وی میگوید که وضعیت خراب اقتصادی افغانستان سبب میشود که فرزندانشان در راه های غیر قانونی قربانی شوند. جمیل می افزاید که دیگر به هیچ جز به خانواده اش اجازه نمی دهد که از طریق راه های قاچاقی سفر کنند.
این بچه ها از بدی روزگار و ناچاری می روند. تمام مردم افغانستان که از راه های قاچاقی می روند به دلیل بیکاری می روند. اگر اینجا روزگارشان خوب سپری شود در وطن بیگانه چی می کنند؟ کسی از موتر انداخته می شود. من پشیمان هستم. پس از این آب می نوشم اما دیگر فرزندانم را نمی فرستم.
در نتیجه غرق شدن یک کشتی در خلیج وان ترکیه 58 تن جان باختند که تا به حال 29 شهروند افغانستان از میان آنان شناسایی شدند. با گفته مسئولان میدان هوایی بین المللی کابل و شرکت های هوایی امروز چهارشنبه جسد 5 تن از این شهروندان افغانستان به کابل انتقال یافتند. گفته می شود که 4 جسد دیگر قربانیان این رویداد فردا 5 شنبه و 10 جسد دیگر به روز جمعه به کابل انتقال داده می شود. وزارت خارجه افغانستان می گوید در میان خانواده های قربانیان این رویداد خانواده هایی هستند که 8 تا 11 عضو خانواده شان را در این رویداد از دست دادند. گران هیواز خنگوی این وزارت به روز 4 شنبه به رادیو آزادی گفت
تا به حال خانواده هایی که برای شناسایی اعضای خانواده ایشان به ما مراجعه کردند یک خانواده گفته که 11 عضو خانواده ایشان را در این رویداد از دست دادند و یک خانواده دیگر گفتند که 8 عضو خانواده ایشان را از دست دادند. بدبختانه این رویداد بسیار دردناک است. دولت افغانستان از تمام هموطنان می خواهد که دیگر از راه های غیر قانونی سفر نکنند.
مسئولیت انتقال این اجساد را شرکت های هوایی یاران افغان و کامیار به عهده دارند. این نخستین بار نیست که شهروندان افغانستان در این گونه رویدادها قربانی می شوند. پیش از این هم شهروندان افغانستان با آرزوی رسیدن به اروپا یا در آبهای یونان و ترکیه غرق شدند و یا هم زندانی شدند.
شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید در مورد مسافرت های غیر قانونی چی نظر دارید؟ نظریاتتان را به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سیم تان بفرستید، ما آن را نشر میکنیم. سفارت افغانستان در ترکیه گفته که جسد 29 تن از شهروندان افغانستان که در رویداد غرق شدن کشتی در جهیل وان ترکیه جانهایشان را از دست دادن شناسایی شده. مصطفی صدیقی در این مورد با حبیب احمد خنجانی شارژدافیر و سرپرست سفارت افغانستان در انقره مصاحبه تلفنی انجام داده و نخست از او در مورد انتقال اجساد پناهجویان غرق شده افغان پرسیده.
در شب گذشته 3 جسد فرستاده از طریق استانبول به کابل که امروز شما مشاهده بودین که رسیدن به کابل و انشاءالله شب که میایه که امشب باشه 4 جسد دیگر از طریق شهر انقره به کابل انتقال خواهیم داد.
چگونه اینها را منتقل میکنین؟ آیا با پروازهای از خود ترکیه یا ای که شرکت های مسافر برای از افغانستان اینها را انتقال میدن؟
ما اجساد را توسط شرکت های هوایی افغانستان، یعنی شرکت آریانا و کامی است، انتقال میدیم که اونا شرکت ها با ما همکاری کردن و انتقال اجساد به شکل مجانی انجام میدن.
اما میدونین که ترکیه به تازگی پروازها از افغانستان را مسدود کرده، این مشکل را در نظر گرفتین، حتما چطور چی اقدام کردین؟
بدون شک ما در مورد صحبتی که ما با مقامات اینا داشتیم، با خصوصاً با وزارت خارجه از اینا، ما فقط تانستیم که اجازه پرواز یک طرفه را بگیریم. به معنی از اینکه افغانای ما که بخواهند بروند به افغانستان از ترکیه میتونن بروند، ولی دیگه تا به اطلاع رسانی دیگه نمیتونن که از افغانستان به افغانستان به ترکیه بره.
چه تعداد از اجساد شناسایی شده تا حال که صحبت میکنیم؟ تازه ترین ها در این مورد چیست؟
همین تازه ترین تقریبا 29 جسد هست که ما طبق جدولی که داریم 3 تاش انتقال شد، 4 جسد دیگه امشب انتقال میشه و 12 جسد دیگه هم انشالله برای جمعه انتقال میشه. دیگه انشالله در جریان این روزا اگر اجساد جدید دریافت شوه و از جهیل بیرون شوه او را هم در قسمت انتقالش را حتما اقدامات خود میکنیم.
در مجموع گفته میشه که تا به 60 پناهجو سوار کشتی بودن که در اواخر ماه جون غرق شد در جهیل وان. آیا همشون افغان هستن؟
نه خیر، همشون افغان ها نیستن. شاید تکنون بیشتر از این باشه، چون به اساس همون گفته قایخانی که یگانه کسی که نجات یافته به اساس گفته از اونا که بیشتر از 60 نفر هست. دیگه تا اکنون 59 جسد دریافت شده که فقط 29 شناسایی شده که افغان هست. دیگه به معنی از اینکه گفته میشه که پاکستانی دیگه از اتباعی ایران امکان داره که باشن در جمع دیران. دو خانواده با ما مراجعه کرده که خانواده 11 نفر میگم که گویا 11 نفر از خانواده شون دوست که شامل طفل زن میشه و زنان میشه و همچنان یک خانواده 8 نفری هم هست که شامل طفل زنان میشه. تا اکنون 3 جسد از خانواده 11 نفری 3 طفل دریافت شده که در سرطخانه تیبردی شهروان هست. متاسف هستیم که سایر اصلاح چون پیدا شد انشالله اونم انتقال بتیم به افغانستان.
حبیب احمد خنجانی، شارژدافیر و سرپرست سفارت افغانستان در انقره بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
متیولا جان، خبرنگار پاکستانی که به انتقادهای جدیش از اردوی پاکستان شهرت دارد، چند ساعت بعد از ربوده شدنش در اسلام آباد دوباره آزاد شد. رهایی او در حال یک روز پیش از آن در حال صورت گرفته که انتظار میرد وی به سبب یک توییت که توهین‌آمیز خوانده شده بستر محکمه پاکستان حضور یابد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
خواجه آصف وزیر پیشین خارجه پاکستان و یکی از رهبران حزب اپوزیسیون مسلم لیگ نون کنفرانس خبری را به هدف تقبیه ناپدید شدن متیولا جان دایر کرد. جان یک خبرنگار معروف پاکستانی که به انتقاداتش از اردوی نیرومند پاکستان شهرت داشت بعد از ربوده شدن یک روزه به خانه‌اش برگشته است. برگشت جان یک روز پیش از آن صورت می گیرد که قرار است او فردا به سبب یک توییت انتقادیش از قضات و اردوی پاکستان در ستر محکمه حضور یابد. متیولا جان که دیروز 21 جولای اختطاف شد، امروز سالم به خانهش در اسلام آباد برگشت. جان به جیو نیوز گفت هین ربوده شدن با جبر سوار یک موتر ساخته شده چشمانش بسته شد و به محل نامعلوم منتقل شد. عزاز سعید، یک دوست نزدیک جان که او نیز خبرنگار است، یک عکس جان را بعد از آزادیش نشر کرد. متیولا جان یک خبرنگار آزاد است که با رسانه‌های محلی و بین المللی همکاری دارد. قرار است وی فردا به سبب یک توییت که اردوی پاکستان آن را توهین‌آمیز خوانده است بستر محکمه حضور یابد. خواجه آصف وزیر پیشین خارجه پاکستان و یکی از رهبران حزب اپوزیسیون مسلم لیگ نون در مورد متی جان گفت: جان در مورد ژورنالیسم و رسانه ها صحبت کرده است. ربودن و در توقیف قرار دادن وی تلاش است برای خاموش ساختن او و خاموش ساختن ژورنالیسم. خواجه آصف گفت حزب مسلم لیگ نون از هر کس حمایت خواهد کرد که بر ضد حکومت صحبت می کند و افزود: نحوهی که با آن خبرنگاران در پاکستان خاموش ساخته می شوند در جوامع سیویلایزد یا مدنی استفاده نمی شود. اسد طور یک همکار متی جان گفته است وی از سوی افراد ناشناس بعد از آن ربوده شد که موتر او به بهانه تلاشی متوقف شد. تصاویر گرفته شده توسط کمره‌های امنیتی محل نشان می دهند که افراد ناشناس راننده یک موتر را پیاده ساخته با جبر سوار یک موتر دیگر نموده و محل را ترک می کنند. کنیز سغرا همسر متیولا جان به فرانس پرس گفت ربایندگان بیش از 5 تن بودند که بعضی از آنها لباس ملکی و دیگران یونیفرم های سیاه داشتند. او گفت شوهرش در چند هفته گذشته مورد پیگرد افراد ناشناس قرار داشت. متیولا جان 30 سال خبرنگاری کرده و در گذشته نیز مورد ارهاب، آزار و اذیت و حملات فیزیکی قرار گرفته است. او که کارمند تلویزیون وقت پاکستان بود، گفته می شود به خواست اردو از کارش برطرف شد. یک سخنگوی اردوی پاکستان از تبصره در مورد قضیه متیولا جان خودداری کرده است. اردوی پاکستان از نفوذ زیاد در سیاست داخلی و خارجی این کشور برخوردار است و گزارش دهی های انتقادآمیز از این نهاد قدرتمند قابل تحمل نیست و خبرنگاران در صورت تخطی می توانند با اختطاف، لت و کوب، فشار و حتی مرگ مواجه کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مقامات اندونزیا تعهد کردند که به سنت قدیمی ربودن عروس در شمار از مناطق کشور پایان دهند. حرکت بعد از نشر ویدیوی صورت گرفته که در آن زن غمگین نشان داده می شود که توسط چند مرد ربوده شده. جزئیات بیشتر از آرش همایون.
نشر ویدیوی ربودن یک زن برای عروسی در اندونزیا که از طریق رسانه‌های اجتماعی نشر شد، بحث‌های داغ و گفتگوهای گسترده ملی را در این کشور برانگیخته. ربودن عروس از زمانه‌های خیلی قدیم در جزیره سومبا در اندونزیا مروج است، اما اینک رهبران چندین منطقه این کشور در یک تلاش مشترک با صدور اعلامیه خواستار پایان دادن به این سنت مروج شدند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های اندونزیا، این رهبران محلی همراه با شماری از سایر مقامات به ابتکار وزیر امور توانمندسازی زنان و حمایت از کودکان این کشور پیوستند که تلاش‌هایی را برای پایان دادن به این سنت آغاز کرده است. پوسپا یوگا در حاشیه نشست با رهبران اندونزیا در صحبت با رسانه‌ها ابراز امیدواری کرده که خشونت علیه زنان در جزیره سومبا پایان یابد. وی همچنان تعهد کرده که در همکاری با سایر وزارت‌ها و ادارات مربوط اندونزیا برای از بین بردن سنت ربودن عروس و ازدواج‌های اجباری تلاش خواهد کرد. در ویدیوی ربودن یک زن در اندونزیا که از طریق رسانه‌های اجتماعی نشر شد، زن غمگین نشان داده می‌شود که ربوده شده و زور سوار یک موتر ساخته می‌شود. بعد هم زن به موتر نزدیک می‌شود و تلاش می‌کند تا وی را از طریق کلکین موتر نجات دهد. اما در حالی که زن ربوده شده فریاد میزند، ده ها تن دیگر در اطراف موتر جمع شده خنده و شادی کرده فیلم برداری میکنند. بر اساس گزارش بی بی سی، گروه حقوق زنان اندونزیا 7 رویداد ربودن عروس را در 4 سال گذشته ثبت کرده است. به گفته این گروه، همچو رویدادها بیشتر در مناطق دورافتاده جزیره سومبا اتفاق میافتد. رئیس این گروه گفته است از سنت ربودن عروس برای ازدواج‌های اجباری و برخلاف میل زنان استفاده می شود. به گفته وی، حتی اگر زن ربوده شده موفق به فرار هم شود، مورد توبیخ و سرزنش جامعه قرار می گیرد. یک زن که به خاطر حساسیت فرهنگی این موضوع خود را به نام مستعار سیترا معرفی کرده و 4 سال قبل ربوده شده بود، می گوید این سنت برای برخی ها ممکن است عنعنه پدران و پدرکلان هایشان باشد، اما قربانیان آن بیشتر زنانند و این سنت باید از بین برده شود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
جانلی عزتیار از دایکندی نوشته مسافرت از راه های غیرقانونی به خصوص دریا در واقع رفتن به طرف مرگ است. شنونده دیگر نوشته حکومت زمینه کار را برای شهروندان افغانستان مساعد کند تا از رفتن از راه های قاچاقی جلوگیری شود. صبغت الله از کابل نوشته مردم نباید خود را قربانی رفتن خارج کنند. عبدالعزیز غالب از مرجع هلمند نوشته به خانواده های قربانیان حادثه غرق شدن کشتی در ترکیه تسلیت می گویم و صبر می خواهم. تا تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما، نظریات خودتان است که رادیو آزادی آن را در لابلای برنامه‌های خود نشر می‌کند. با پیام‌های شما رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه‌های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفت صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا، صدای آمریکا را روی همین امواج دنبال کردن می‌توانید. فرشته نگاستم، جهان، سپاس از امرویتان. خدا نگهدار.